ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در کوالالامپور برای گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه اعلام آمادگی کرد. رئیس جمهور گفت جمهوری اسلامی ایران علاقمند است با مالزی تجربه موفق تعرفه‌های ترجیحی را تکرار کند و سرمایه‌گذاری متقابل هم باید در دستور کار توسعه روابط قرار گیرد. نخست وزیر مالزی نیز گفت پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری‌های نو و علوم برای من شگفت‌آور و خوشحال کننده است. مهاتیر محمد گفت تحریم‌های آمریکا فقط علیه ایران نیست، بلکه علیه دیگر کشورها از جمله مالزی هم هست. وی افزود مالزی تحت تأثیر مقاومت دولت و ملت ایران در برابر فشارهای آمریکا قرار گرفته است، زیرا شما به خوبی توانستید از فشارهای آمریکا رهایی یابید و این مقاومت ستودنی است. آقای روحانی به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی و برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به این کشور سفر کرده است. سخنگوی دولت از دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات خوزستان خبر داد. آقای ربیعی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای مردم خوزستان پس از بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر و اماکن گفت در جلسه امروز هیئت دولت آقای جهانگیری به همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مربوط دستوراتی را در خصوص رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات مردم خوزستان صادر کرد. آقای ربیعی همچنین گفت در جلسه امروز هیئت دولت گزارشی از مشکلات ناشی از بارندگی‌های شدید اخیر و آب گرفتگی ناشی از شدت بارندگی‌ها ارائه شد. صنایع دفاعی به کمک صنعت خودروی کشور می‌آیند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و گروه خودروسازی سایپا امضا شد، صنعت دفاعی در بومی‌سازی قطعات خودرو، تعمیق ساخت داخل، همچنین مقابله با تحریم‌های ظالمانه و حمایت از رونق تولید به کمک صنعت خودرو می‌شتابد. این تفاهم‌نامه در حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در پی امتناع شرکت‌های خارجی از همکاری با صنعت خودرویی کشور و غیر قابل تولید شدن برخی از خودروها به علت نبود قطعه به امضا رسید. امیر حاتمی وزیر دفاع همچنین از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا و خط تولید این گروه خودروسازی بازدید کرد. مرحله ای شدن اجرای رمز دوم پویا. بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود با اشاره به ایام پایانی مهلت فعالسازی رمز پویا از مرحله ای شدن اجرای این طرح خبر داد و از هموطنان خواست هر چه سریعتر برای پویاسازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام کنند. بانک مرکزی هدف از مرحله ای شدن اجرای رمز دوم پویا را رفاه حال مشتریان بانکی و فرصت کافی برای دریافت رمز دوم پویا اعلام کرده است. و مشخص شدن شهرستان‌های استان تهران برای مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 4 شهر جدید پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانک و شهرهای کیلان، فیروزکو، ورامین، قرچک، پاکدشت، شریف‌آباد، شهریار، صفادشت، اسلامشهر، رباط‌کریم و پیشوا برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن انتخاب شده اند و شهروندان تهرانی واجد شرایط نامنویسی در این طرح از 30 آذر می توانند برای نامنویسی اقدام کنند. آقای محمودزاده همچنین از شهروندانی که به قرمز بودن فرم جیم خود اعتراض دارند خواست به ادارات راه و شهرسازی استان خود مراجعه کنند تا پس از بررسی و در صورت نبود مشکل فرم جیم آنها سبز شود. تا کنون در 28 استان کشور ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. بر اساس طرح اقدام ملی مسکن قرار است تا 2 سال آینده 400,000 واحد مسکونی در کشور ساخته و به مشمولان واگذار شود. مشروع خبرها در ساعت 21 به آگاهی می رسد.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به عبدالله خدابنده از پیشکسوتان قدیمی کشتی آزاد ایران که امروز دیده از جهان فرو بست.
ورزش ایران.
ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. امشب هم با دستی پر در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. درباره اتفاقهای روز ورزشی با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد و کلی هم مصاحبه و گزارش از رویدادهای گوناگون تقدیمتون خواهد شد. مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 8 شب. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در زمین مجموعه ورزشی انقلاب با حضور سرپرست جدید این تیم برگزار شد، آقای ستار همدانی. و امروز آقای اسماعیل خلیل‌زاده سرپرست باشگاه استقلال به همراه هادی مباشری در مجموعه ورزشی انقلاب حاضر شدند. مراسم معرفی ستار همدانی هم برگزار شد. فرشید اسماعیلی، سیاوش یزدانی و علی دشتی به علت مصونیت در تمرین امروز حضور نداشتند و این بازیکنان به مسابقه فردا نخواهند رسید در مقابل تیم ماشین سازی تبریز. ضمن اینکه رضا آذری هم به علت مسائل انضباطی حق حضور در تمرین ها رو نداره و گفته میشه که از ایتالیا آقای استراماچونی اعلام کرده که علی آذری از تمرین ها منع بشه. سرمربی که معلوم نیست آیا به ایران باز خواهد گشت یا باز نخواهد گشت. و خبر دیگر از تیم استقلال این که بالاخره آقای علی فتح‌الله‌زاده خویی هم به عضویت هیئت مدیره باشگاه استقلال درآمد و میتونیم بگیم گزینه بالقوه مدیرعاملی این تیم هم هست. آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس هم قبل از سفر به جمع از ساعت 13 امروز در مجموعه ورزشی شهید کاظمی آغاز شد. سرخپوشان پیش از تمرین در جلسه فنی شرکت کردند تا گابریل کالدرون توصیه‌های فنی مورد نظر رو بر اساس آنالیز بازی حریف به بازیکنانش منتقل بکنه. سرخپوشان بعد از صرف نهار راهی فرودگاه مهرآباد شدند تا با پرواز ساعت 17:20 راهی شهر بوشهر و در واقع استان بوشهر و شهر جمع بشن. ساعت و محل برگزاری دو مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور اعلام شد. روز دوشنبه دوم دی ماه، دوشنبه هفته آینده، بازی تیم‌های شهرداری ماهشهر و پرسپولیس ساعت 14 در ورزشگاه جام پهلوان تختی آبادان برگزار خواهد شد، به علت اینکه امکان برگزاری مسابقه در ماهشهر مقابل تیم پرطرفدار پرسپولیس برای شهرداری ماهشهر مهیا نیست. بازی در آبادان انجام میشه و ساعت 16:15 در ورزشگاه آزادی مسابقه حساس تیم‌های استقلال و سپاهان آغاز خواهد شد. باشگاه تراکتور تبریز در نظر داره برای تقویت و استحکام بدنه فنی و ساختاری خودش نسبت به تشکیل کمیته فنی از بین بهترین نخبگان فوتبال اقدام بکنه و در حرکتی بدیع باشگاه تراکتور از کارشناسان توانمند فوتبال، بازیکنان با سابقه، دارای مدرک مربیگری و دیگر فعالان در این حوزه خواسته که مدارک و رزومه خودشون رو به صورت فایل PDF یا در واقع فشرده شده از طریق کامپیوتر ارسال بکنن تا 5 دی ماه و باشگاه تراکتور در خصوص افرادی که مد نظر هستن برای عضویت در این کمیته تصمیم خواهد گرفت. و آخرین عنوان خبری رو در این بخش به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. به سراغ تیم فوتبال سپاهان بریم که باشگاه سپاهان طبق گفته امیر قلعه‌نویی قصد داره حضور پررنگی در پنجره زمستانی فوتبال ایران داشته باشه. یکی از بازیکنانی که مد نظر آقای قلعه‌نویی هست امید آلیشا از بازیکن نیمکت نشین تیم فوتبال پرسپولیس که گفته میشه از این تیم جدا خواهد شد و کادران اعتقادی به این بازیکن نداره. ظاهرا آقای قلعه‌نویی به دنبال جذب امید آلیشاست و البته گفته میشه ممکنه پژمان منتظری هم بعد از مدت‌ها دوری از میادین فوتبال برگرده به مستطیل سبز، اون هم با پیراهن زرد سپاهان.
ورزش ایران،
ایران، ایران،
ششمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان از صبح امروز در شهر بجنور در استان خراسان شمالی آغاز شده و تا جایی که ما اطلاع داریم تیم سینا صنعت ایزه به مسابقه نهایی این دوره از مسابقات هم صعود کرده. اجازه بدید برای کسب اطلاع بیشتر از رقابت‌های کشتی فرنگی جام قهرمانی باشگاه جهان سوار بر امواج رادیویی بریم به شهر بجنور و گفتگو با دوست و همکار بسیار خوبمون آقای محسن جعفری. آقای جعفری سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز. من خدمت آقای استاندار بجنور هستم، آقای شجاعی، و می‌خوام یه چند دقیقه اولش با ایشون صحبت کنیم، بعد یه چند دقیقه با آقای سالیانی رئیس.
بله حتما شنونده هستیم.
بله آقای شجاعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، می‌خوام یه توضیح در خصوص مسابقات بدین. چطور بود؟ خیلی میزبانی خیلی خوبی داشتین از مسابقات کشتی جام باشگاه‌های جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت عزیزتاری هم و سنان عزیزم جنابای معتمد هاشمی سلام عرض میکنم. جا داره در ابتدا تشکر کنم از جنابای دکتر صالح امیری به واسطه قبول زحمتی کردن تشریف بارن برای مراسم افتتاحی مسابقات. خراسان شمالی و مردمش زندگیشون آمیخته است با ورزش‌های به ویژه ورزش کشتی. بر همین اساس بنابر وظیفمون علارغم تمامی نداشته ها خواهش کردیم از وزارت ورزش و فدراسیون کشتی که میزبانی این دوره از مسابقات باشگاه جهان رو در هر دو رشته فرنگی و آزاد به شهر بجنور و مردم عزیز خراسان شمالی اعطا کنند. بسیار خوشحالیم از اینکه 6 کشور ثبت در کشتی در هر دو رشته و 5 باشگاه از باشگاه ایران که تقریبا که شامل تمام ملی پوشان تیم ملی ایران در آزاد فرنگی است در این مسابقات حضور دارن. سطح کیفی مسابقات بسیار خوبه و آرزو داریم که این 3 روزی که اینجا مسابقات برگزار میشه یکی از بیادماندنی‌ترین مسابقات باشگاه جهان رو ما بتونیم میزبان خوبی باشیم.
ممنون از شما شجاعی، لطف کردید. آقای سالن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هم اومدین امروز از صبح اینجا تو بجنور بودید، مسابقات هم نزدیک نگاه کردید، چطور دیدید این مسابقات رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران خوبم در رادیو ایران و شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی. انصافشی است که جای شما و همه شنوندگان خالی است. فضای بسیار باشکوه، بسیار با غرور و بسیار بسیار نشاط آفرین هست. همه مسئولین استان تلاش کردند تا صحنه‌های زیبایی خلق کنند. مردم استان خونگرم و صمیمی و با معرفت و با فضیلتند. مدیران دلسوز و سخت‌کوش دارند. تیم مدیریت کشتی ما آقای دبیر و تیمی که در کنارشون هستن با انگیزه جدی وارد صحنه شدن این عزیزانی که من امروز دیدم اینا همه المپیک 2020 رو نشانه رفتن، آقای رنگرز و آقای دبیر و آقای نصیرزاده و همه دوستان دیگه که در این رویداد بزرگ حضور دارن، حتی اکثر تلاششون انجام دادن که بتونن در خور شأن ملت ایران رویداد برگزار کنن. من باور نداشتم که خراسان شمالی بتواند این ظرفیت رو ایجاد کنه برای پذیرش 6 تیم بزرگ از کشورهای صاحب نام در کشتی، که امروز وقتی من در سالن ظرفیت موجود رو دیدم انصافا لذت بردم و تحسین کردم مردم استان رو، مدیران استان رو، استاندار رو. امیدوارم که شما بتوانید به خوبی انعکاس بدید تا مردم عزیز هم بشنون و هم در سیما انشالله ببینن.
ممنون های سال امیری، لطف کردید. آقای متوجه، همینجوری که در خدمت های شجاع و سال امیری بودیم، واقعا خب همین من دیروزم خدمتتون گفتم مسابقات واقعا خیلی در شأن واقعا کشتی ما برگزار شد و همونطوری که واقعا در تلویزیون نگاه کردید و بینندگان محترم دیدند، من خودم به شخصا فکر نمی‌کردم آقای متوجه هاشمی بتونه بوجن واقعا میزبان به این خوبی باشه. اما وقتی اومدم واقعا یه جورایی میشه گفت سورپرایز شدم، هم وقتی سالن رو دیدم، هم وقتی این دانشگاهی که در عرض یک ماه آقای شجاعی و حالا دوستان تو استان داری و حال مجموعه مختلف تونستن اینجا رو آماده این مسابقه و رئیس دانشگاه اینجا، و واقعا به نظر من خیلی کار بزرگی بود. امیدوارم یه تداوم داشته باشه. من در خدمتتون هستم آقای شجاعی.
درباره نتایجم توضیح می‌فرمایید؟ ضمن اینکه اونطوری که ما خبردار شدیم برخی از تیم‌ها هم با ترکیب ناقص در این دو از مسابقه شرکت کردن.
والا در فینال مسابقات امروز یعنی دو تیم رای فینال مسابقات شدن، تیم سینا صنعت و تیم ایران مال. تیم ایران مال صبح امروز تونست هند رو شکست بده و تیم آذربایجان رو هم ایران مال در دیدار دوم خودش تونست از پیش رو برداره و از گروه اول رای فینال بشه. در اون یکی گروه هم در گروه دوم در واقع معتمد هاشمی در نهایت تیم سینا صنعت ایزه تونست با شکست ارمنستان و البته تیم سیرجان رای فینال بشه. این که حالا گفته میشه ما تاشید تیم ها ترکیه نماسون، بله واقعا خود یه سه ناهماهنگی هایی بود در خصوص تیم ها و در خصوص برگزاری خیلی واقعا ما اینجا مشکل نداشتن، اما در خصوص تیم ها یه سری ناهماهنگی ها بود و تیم خصوص تیم حالا آذربایجان یه کشتیگی کم داشت، تیم هند 3-4 تا کشتیگی کم داشت، اما خب به هر نحوی که بود مسابقات رو فقط برگزار کردن.
حالا من می‌خواستم بگم که آقای جعفری، چون ببخشید وسط حرفتون، چون شما خودتون فوتبالی هستی، وقتی که بازی دستگرمی و دوستانه فوتبال انجام میشه، وقتی که تیم بازیکن کم داره از تیم دیگر بازیکن قرض میگیره، حالا اینا میتونن کشتیگیر قرض بکنن؟ حالا
نه اتفاقا سال گذشته معتمد هاشمی اینجوری میشد، یعنی اصلا قانونش هم هست، میتونستن از تیم های دیگه از ایران کشتیگیر بگیرن، اما خب یه مقدار خب با توجه به اینکه جام جهانی امسال لغو شد و بعد از اون این مسابقات اومد همزمان برگزار شد با کشتی آزاد، به همین دلیل یه ناهماهنگی‌هایی شد امسال در برگزاری مسابقات و من خودم حتی با این نصیرزاده صدای سازمان لیگ در خصوص گله کردم، حتی با دبیر که صحبت می‌کردم، اما خب اون چیزی که هست این بوده که آقای متقی مسابقات بالاخره ایران نذاشت برای حالا ششمین یا هفتمین بار متوالی، هفتمین بار در آزاد، ششمین بار در فرنگی مسابقات تنورش یعنی از تنور بیفته. آره و واقعا مسابقات قطع نشد، این که تداوم داشته خیلی خوب بوده، ولی خب امیدواریم که حالا سالهای آینده با برنامه‌ریزی بهتر، با شرایطی بهتر بتونن تیم‌های بهتر و با کیفیت‌تری رو راهی مسابقات
ان شاء الله. خیلی ممنون، ما در روزهای بعد بازم با شما گفتگو خواهیم کرد به علت
اینکه سلامت باشید، متوجه شبتون بخیر. من
در خدمت در پیش از رقابت‌های جام باشگاه جهان، فراموش نکنید شما شنوندگان محترم که کشتی یک ورزش انفرادیه و وزن کم کردن برای حضور در مسابقه برای کشتیگیران لازمه و این مسابقاتی که به شکل تیمی انجام میشه، حالا چه رقابت‌های جام جهانی در کشتی آزاد، کشتی فرنگی یا مسابقاتی مثل جام قهرمانی باشگاه‌های جهان، در واقع رقابت‌هایی هست که به شکل شمایل تیمی انجام میشه و رشته کشتی بافتش و به طور کلی خود این ورزش تمام تار و پودش به عنوان یک رشته انفرادی شناخته میشه تا تیمی، به همین علت ممکن هست که در برخی از مواقع رقابت‌های تیمی اون کیفیت لازم رو مثل مسابقات انفرادی نداشته باشه. ولی به هر حال به مسئولان استان خراسان شمالی و شهر بجنود خسته نباشید میگیم. اینجا جا داره اشاره هم بکنیم به مطلبی که در ابتدای برنامه به اطلاع شما شنوندگان عزیز رسوندم که عبدالله خدابنده از پیشکسوتان قدیمی کشتی آزاد ایران و عضو تیم ملی ایران در بازیهای المپیک 1964 توکیو و همدوره شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختی دیده از جهان فروب است که این زایعه رو خدمت خانواده آن مرحوم و همه جامعه کشتی تسلیت عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب غفران الهی رو داریم.
ورزش ایران
در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارشی بشنوید از دوچرخه سواری و ماده کوهستان در این رشته ورزشی. بعد از این گزارش مفصل‌تر پیرامون دوچرخه سواری با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد.
شرکت کنندگان رشته دوچرخه سواری کوهستان برای پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی سرعت، قدرت و انگیزه رو چاشنی کارشون کرده بودند. رهنما سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان:
با نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات انتخابی رو برگزار کنیم که نفرات نهاییمون انشاءالله برای مسابقات قهرمانی آسیا به تیم ملی دعوت بشه.
زهرا بیزاده شرکت کننده استان آذربایجان شرقی:
سطح مسابقات خیلی بالاست، قبلا اینجوری نبود ولی الان همه خوبن.
خدایاری شرکت کننده استان فارس:
رشته ما رشته مهیجیه و خیلی هیجانیه که ما توی این مسیرها باید خب تکنیک داشته باشیم که این مسیرها رو طی بکنیم. جی پی اس که داریم خب بالاخره هم ضربان قلبمون، چون ما بر طبق همینا تمرین میکنیم و مسابقه میدیم.
برگزاری مسابقات انتخابی و کلاس مربیگری درجه یک آسیا در یک زمان و مکان باعث شد تا پای قهرمانان پیشین این رشته رو هم برای دیدار از این مسابقات به محل برگزاری رقابت ها باز کنه. پراش عضو پیشین تیم ملی دوچرخه سواری:
قرار شد اینجا بیایم که مربی ایمان مدرس یوسیایی عمل کرده بچه ها رو موقع مسابقات ارزیابی کنه.
میزبانی قهرمان پیشین تیم ملی دوچرخه سواری:
مدرس مالا تو این انتخابی بود، بد ندید که حالا یه چیز عملی هم باشه برای کلاس های مربیگری.
در حاشیه این مسابقات دوچرخه سواران از آلودگی و سردی هوا هم کمی گله‌مند بودند.
هوای تهران یه ذره متاسفانه آلوده بود، به خاطر همین یه ذره سخت بود برام.
مسئولین باید در نظر داشته باشن سردی هوا رو. خیلی سخت که ورزشکار الان بخواد روی 80 یا 90 درصد وضعیت آمادگی خودش باشه.
یه خورده بچه‌ها ناراحت بودن ولی در مجموع فکر کنم نسبت به روزهای قبل آب و هوا بهتر هستش.
تعدادی از ورزشکاران هم از هزینه‌های بالای دوچرخه هاشون گفتند.
لنت ترمز بخوای بخیر از لنت ترمز ماشین گرونتره.
هزینه دوچرخه ها رفته بالا، قطعات مصرفی واقعا گرون شده. حالا گرون شدنش یه بحثه و گیر اومدنش یه بحثه.
حساسیت این مسابقات و اهمیت اون برای برخی ورزشکاران به قدری بالا بود که بعد از مصدومیت اینطور ابراز ناراحتی کردن:
من نفر اول، من یه سال دارم الان تمرین میکنم، داشتم میرفتم جلو نفر اول، از همه جلوتر داشتم میرفتم. من
گفتن یکی نفرات برتر این رقابت به عضویت تیم ملی در میان.
تقریبا یک ماه پیش بود که کسب یک سهمیه ایران برای شرکت در بازی‌های المپیک از رشته دوچرخه سواری و اون هم در بخش جاده قطعی شد و حالا قصد داریم بیشتر پیرامون دوچرخه سواری با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. من خسرو قمری رئیس معتنف فدراسیون هم رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای قمری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترمتون و قدرشناس زحماتی شما هستم، در خدمتتون هستم.
بله، خب ما گزارشی را از اردوی ملی پوشان کوهستان تقدیم شنوندگان محترم کردیم و در بخش جاده هم برخی از عزیزان از جمله محمد گنج خانلو ابراز گلایه کرده بودند که در هوای آلوده تهران تمرین ها را برگزار کردیم و بهترین بود که تمرین ها در شهر دیگری انجام می شد در روزهایی که در پایتخت هوا خیلی مناسب نبود.
بله، خب ما با توجه به این که در پایان سال در مسابقاتی که در سال میلادی 2020 در پایان سال جاری خودمون باید در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت بکنیم در بخش جاده در کشور مالزی و در بخش کوهستان هم باید در کشور تایلند دو شخص سوارمون اعزام بشن و همچنین با توجه به این که کلاس بین‌المللی دوچرخ سواری و زیر نظر مربی اسپانیایی در تهران داشتیم و با توجه به اینکه شرایطی هم ما در تهران داریم برای تستگیری دوچرخ سوارامون، خب قطع به یقین در ابتدای اردوهامون سعی و تلاشمون بر این هست که کارهای بدنسازی بچه ها را یه مرور داشته باشیم و از شرایط بدنی بچه ها آشنا بشن کادر فنی و همچنین در کنار این کلاس داوری مربیگری بسخواهی میکنم از کم و کیف شرایط بچه همون در بخش کوهستان توسط مربی اسپانیایی اطلاعاتی داشته باشیم. در مجموع ما اردوهای مقدماتیمون در چند روزی که گذشت به خدمت رو عرض کنم در تهران برگزار شد و با توجه به رایزنی هایی که در استانهای دیگه ای داشتیم مثل استان بوشهر و خوزستان قرار هست که اردوهای نهاییمون در استانهای گرمسیر انجام بشه، زمینی که ما در رشته کوهستان خب اقلیم و شرایط استانهای گرمسیری رو باید شرایط برگزار اردوهامون رو داشته باشیم، زمینی که ما دو شرخ سواری یک رشته هست که عمدتا مسابقات قهرمانی آسیا در کشورهای شرق آسیا در شیش ماه دوم برگزار میشه و باید تحمل این مسائل رو سختی ها هم داشته باشیم، چرا که مجبوریم که در کشورمون ضمن اینکه از اقلیم و شرایط گرمسیری نهایت استفاده داشته باشیم مسیرهایی هم که برای دوچرخه سواران باید مفید باشن در اون استان هم باید در برنامه کاریمون داشته باشیم.
بله، حالا برگردیم به همون بخش کوهستان، چقدر امیدوار هستید که بتونیم از بخش کوهستان سهمیه المپیک بگیریم آقای قمری؟
ما تا 10 خرداد ماه سال آینده فرصت داریم که انشالله بتونیم سهمیه بگیریم. ضمن اینکه من یه توضیح خدمتتون بدم در رابطه با سهمیه دوچرخه سواری.
بله.
همه عزیزان آشنا به دوچرخه سواری استعداد دارن که ما در المپیک‌های گذشته بر اساس 34 کشور آسیایی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتیم و کسب سهمیه می‌کردیم.
بله.
اما الان این گروه بی برداشته شده و بر اساس کل دنیا، یعنی بر اساس 202 کشور که در اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری UCI دارن فعالیت میکنن باید کسب سهمیه میکنیم. ما در بخش جاده با همین شرایط در المپیک ریو میتونیم 2 الی 3 سهمیه بگیریم.
بله.
یا در بخش کوهستان ما 38 نفر در رشته کراس میتونن در مسابقات المپیک بر اساس رنکینگ شرکت بکنن.
بله.
ما اگر با شرایط المپیک قبلی همین الان با شرایط المپیک قبلی میتونستیم 4 الی 5 سهمیه در بخش خانم آقایون داشته باشیم، اما با توجه به این سختگیری و این شرایطی که در المپیک 2020 هست و قطعا یه مقداری کارمون سخت کرده، امیدواریم که دوچرخه سوارای بخش کوهستان بتونن از این فرصت استفاده بکنن. ما یک فرصت داشتیم که بهترین های نفر اول بخش خانم ها و آقایون میتونستن مستقیم به المپیک برن، اما خب این قضیه اتفاق نیفتاد. ما برای اولین بار نتایجی در رشته کوهستان به دست آوردیم، اما خب برای قهرمان شدن باید کارهای زیادی در کشورمون و ضمن اینکه رقبای ما در سطح آسیا حتی ما قهرمان جهان و قهرمان المپیک در بخش خانم و آقایون داریم و این سختی وجود داره.
بله، پس فعلا سقف آرزوهای ما باید کسب سهمیه المپیک باشه، به مدال که